بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو عنوانی که مسلم داخل در محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی هست، اون دو عنوانی است که بینشون عموم و خصوص من وجه باشد، یعنی دارای یک ماده اجتماع و دارای دو ماده افتراق باشند. این است آیا هر دو عنوانی که بینشون عموم و خصوص من وجه باشد داخل در محل نزاع یا سلسله قیود و شرایطی می تواند داخل در محل نزاع باشه؟ آیا صرف این که بین دو عنوان نسبت عموم و خصوص من وجه این کافی است که ما او رو داخل در محل نزاع بدانی، یا یک قسم خاصی از عموم و خصوص من وجه داخل در محل نزاع؟ اینجا یک بیان سلی مرحوم محقق ناینی علل مقامه و شریف دارند که خلاصه بیان ایشون و در ضمن توضیح بیان ایشون به این برمیگردد که عموم و خصوص من وجه باید دارای سه قید باشه و سه شرط را واجد باشه تا بتواند داخل در نزاع در باب اجتماع امر و نهی واقع بشود، و اگر حتی یکی از این شرط منتفی باشد این از محل نزاع خارجه. باید مجموعه این شرایط و مجموعه این قیود وجود داشته باشد تا بتوانه نفی مورد بحث واقع بشه. اولین شرط این است که می فرماید این نسبت، یعنی نسبت عموم و خصوص من وجه بین المتعلقین باشه، نه بین الموضوعین. اگر بین الموضوعین شد، اما بین المتعلقین نشد، این از محل بحث خارجه. خب شما میدانید که ایشون یک اصطلاحی دارند و یک بیری دارند، اصطلاح متعلق و اصطلاح موضوع. متعلق عبارت از فعل مکلفه که حکم مستقیما به او تعلق میگیرد، احکام خمسه متعلقشون فعل مکلف است، عمل صادره از مکلف است، اون فعل را ازش اصطلاحاً تعبیر به متعلق می کنند. موضوع حکم عبارت از اون موضوع خارجی است که فعل مکلف اضافه به اون موضوع خارجی دارد، اضافه به اون امر خارجی داره. مثلا در لا تشرب الخمر متعلق نهی عبارت از شرب الخمر، برای این شرب الخمر فعل للمکلف و عمل المکلف، اما خود خمر دقت خارجیه که فعل مکلف اضافه به او پیدا میکنه و شرب ارتباط به او پیدا میکند، این رو ازش تعبیرند به موضوع تکلیف. حالا میفرمایند که در محل نزاع اجتماع امر و نهی این نسبتی که عبارت از عموم و خصوص من وجهه با نسبت بین المتعلقین باشه، بین الفعلین باشه. این دو عنوان علف باشه و نسبتشون عموم و خصوص من وجه. اما گاهی از اوقات میبینیم که بین المتعلقین نسبت عموم و خصوصه نیست، بلکه بین الموضوعین عموم و خصوصه من وجهه. میفرماید اینجا خارج از محل بحثه که بین المتعلقین نسبت عموم و خصوصه. روی همون مثال معروف ایشون مسئله صلات و مسئله قصب را مطرح می کنند. می فرمایند صلات فعل للمکلف و قصب فعل للمکلف. صلات متعلق امر و قصب متعلق نهی. این داخل در محل بحثه، برای اینکه متعلقین و نفس دو عنوان متعلق امر و نهی نسبتشون عموم و خصوص من وجه. اما اگر ما ملاحظه کردیم دیدیم متعلقین نسبت رو ندارند، اما موضوعین دارای این نسبت هستند، این از محل بحث خارجه. مثالش مثل اکرم و لا تکرم الفاسق، اینجا ایشون می فرماید که اونی که متعلق امره از اکرامه، اونی هم که متنهیه عبارت از همین اکرامه، منتها مضاف الیه این دو اکرام ها و موضوع این دو تکلیف که یکی عبارت از عالم و یکی عبارت از فاسق، بین عالم و فاسق عموم و خصوص من وجه عالم که متعلق تکلیف نیست، عالم موضوع متعلق عبارت از اکرام، فاسق که متعلق نهی نیست، اون متعلق نهیه، اون هم عبارت از اکرام. پس در حقیقت متعلق تکلیف در هر دو عبارت از نفس اکرام، منتها او اکرام مضاف الی العالم، این اکرام مضاف الی الفاسق. اینجا نسبت به عموم و خصوص من وجه مربوط به متعلقین نیست، بلکه مربوط به موضوعین. حالا چرا اگر نسبت بین المتعلقین عموم و خصوص من وجه نباشه و بین موضوعین باشه؟ این عل نزا خارجه. چرا؟ ایشون می فرماید برای این که ما سابقاً برای شما گفتیم که ما هم نقل دیم این مسئله ای رو که ایشون ذکر کردن، که ما سابقاً گفتیم علت این که ما قائل به اجتماع هستیم و در مسئله اجتماع امر و نهی جواز اجتماع رو قائل هستیم، علت این است که ما می گفتیم صلات از یکی از مقولات و قصب از مقوله دیگر، و می گفتیم که بین المقولات اصلا امکان نداره که اجتماع تحقق پیدا بکنه. اگر امر متعلق بشود به صلاتی که او از یک مقوله است، این چه ارتباط دارد به نهی که متعلق به قصب، که قصب از مقوله دیگر مقولات ها به اجمعه ها اینشون تباین قداره، لذا هیچ کجا نکنید که با هم جمع می شود. باطنن صلات خاصه خودش متعلق امره و قصب هم به عنوان یک مقوله دیگر که مقولاتش رو هم ایشون ذکر کردن. اگر راجع به رکوع و سجود و اینکه حقیقت رکوع و سجود چیه، چه مقوله ای هست، و همینطور در باب قصب، اینهاشو قبلن به مناسبتی ما نقل کردیم. پس در حقیقت ایشون میرماید جایی داخل در مسئله اجتماع امر و نهی که متعلقین از دو مقوله باشد، متعلق امر از یک مقوله و متعلق نهی از مقوله دیگر. در کرم العالم و لا تکرم الفاسق متعلق هر دو اکرامه. اکرام که نمی شود برای او ما تعدد معقوله قائل بشویم، ولو اینکه مأمور به اکرام به عالم و منهی عن اکرام مضاف به فاسه، اما این اضافه مقوله اکرام رو تغییر نمی دهد. این طور نیست که اکرام از اون مقولات نهگانه باشه و اکرام فاسق از اون مقولات نهگانه، و در نتیجه اکرامین تباین مقولی داشته باشن، این یک امر غیر ممکنی هست. ما باید جایی رو فرض بکنیم مثل صلات و قسم، خود متعلق دارای دو مقوله باشه. مقوله متعلق امر با مقوله متعلق نهی کاملا مختلف و متفاوت با لذا نتیجتاً ما به این شرط میرسیم که نسبت عموم و خصوص منوج اگر بین المتعلقین نباشه بلکه بین الموضوعین باشه باید نمی کنه. ما اکرم العالم ولا تکرم الفاسق رو داخل در محل نزاع نمی دانیم، برای خاطر اینکه عموم و خصوص منوج در دائره متعلق نیست بلکه در دائره موضوع تکلیف. این یک قیدی که ایشان از ذکر می‌فرمایند و اما قید دوم. قید دوم می‌فرماید که در افعال تولیدیه ما قبول داریم که اگر یک مسببی که بالواسطه و به واسطه سبب مقدور هست، این تعلق قدرت بالواسطه کافیست در تکلیف، لازم نیست که اون متعلق تکلیف مدور بلا واسطه باشه. اگر به صورت فعل تسبیبی و فعل تولیدی اش مقدور بلا واسطه است و مسببش به معل واسطه. ایشون می فرماید ما در این قبیل موارد علیه توجه تکلیف رو منع نمی کنیم. ما میگیم تکلیف در اینجا توجه پیدا بکند، افعال تولیدیه و تسبیبیم مثل سایر افعال مقدور بلا واسطه می شود متعلق تکلیف مولا قرار بگیره. لکن ما این عقیده رو داریم که در افعال تولیدیه و تسبیبیه ولو اینکه به حسب ظاهر دلیل و به حسب ظاهر عبارت مولا حکم روی مصفده، لکن به حسب باطن حکم روی سببه، حکم همون مقدور بلاواسطه است. به عبارت دیگر نمیخواییم بگیم که در افعال تولیدیه اصلا تکلیف جایز نیست، نه خیلی هم جایزه، صورتن هم تکلیف به مسبب متعلقه، لکن در باطن تکلیف به همون سبب متعلق می شود، همونی که بدون اراده و مکلف قرار می گیره و قدرت مکلف برسته به او تعلق می گیره. با توجه به این مقدمه ایشون می فرمایند که اون آسی در ما نحن فیه آم مخاص من وجه، اون عموم و خصوص من وجهی داخل در محل نزاع اجتماع امر که این عموم و خصوص من وجه این مربوط به مسبب نباشد، اگر مربوط به مسبب اما در رابطه با سبب خصوص من وجه نبود، ما این رو داخل در محل نزاع نمیدانیم. به عبارت در بعضی از تکالیف در باب عوامه چه در باب نواهی صورتن به مسبب متعلق شده، مسبب هم فعل مکلفه اما فعل معل واسطه مکلفه، مقدور معل واسطه مکلف هست و ما به حسب ظاهر می‌بینیم که این دو مسبب نسبتشون عموم و خصوص من وجهه، لکن روی اون مبنایی که ما داریم که در مسببات تکلیف به حسب حقیقت مربوط به اسباب و متعلق واقعی عبارت از سببه، رابطه با سبب میبینیم عموم و خصوص من وجه وجود نداره، ما اینجا رو خارج از مهنزا اجتماع امر و نهی میدانیم. مثل چی؟ مثل همین مثال اکرم العالم و لاطق، لکن روی یک بعد دیگرش، نه روی بعدی که در صحبت کردیم، روی این بعدی که مربوط به این قید دومه. ایشون می فرماید اکرم العالم، اکرام یک فعل تسبیبیه، یک فعل مسببیه، اونی که در اختیار مکلفه مثلا این است که اگر عالمی از در مجلس وارد شد، انسان در مقابل او بایستد به قصد تعظیم، این قیام و برخواستن به قصد تعظیم این لتحقق الاکرام و سببان لتحقق اکرام العالم. پس در حقیقت با مولا این که میگوید اکرم العالم، اما این بالاخره روی سبب، مثل این که داره اینجوری میگه اذا ورد العالم یجب علیکل قیام به قصد تعظیم. این باطنش اینجور. اون وقت مولا در کنار این گفت لا تکرم الفاسق، فاسقم نباید اکرام بشه. اون وقت این مکلف در مجلسی نشسته بود، هم عرض می شود عالمی وارد شد و هم فاسقی وارد شد، بعد به قصد تعظیم هر دو برای هر دوشون قیام کرد، به یک قیام، به قیام واحد عظیم عالم و به قصد تعظیم فاسق. خب این شما خیال میکنید مثلا که این میشه مثل صلات در دار قصبی، این قیام به قصد تعظیم چون هم عنوان اکرام عالم داره مأمور به و هم عنوان اکرام فاسق داره منهی عنه. ایشون می فرماید حل نزاع خارجه و قطعا اینجا باید انسان امتنائی به. چرا؟ برا خاطر اینکه اونی که مأمور به قیام است تعظیمه، اون که منهی عنه قیام به قصد تعظیمه، و قیام به قصد تعظیم نمیتواند دارای دو مقوله باشه. ما باید جایی رو فرض بکنیم که در مجتمع دو تا مقوله وجود داشته باشه، مثل در دار قصبی صلات یک مقوله است و قصد مقولتون اخرى، اما قیام به قصد تعظیم این که دیگه نمی شود دارا دو مقوله باشه، اون هم مقولاتی که بینشون تباینه و بینشون عدم امکان اجتماعه. پس در نتیجه عموم و خصوص من وجهی در محل نزاع هست که جنبه افعال تولیدیه و تسبیبیه درش نباشه. افعال تولیدیه و تسبیبیه حکم کنه در باطن روی اسباب نه روی مسببات، و در این مثال اسباب یک سبب در نیست، اون هم قیام تعظیم، و قیام به قصد تعظیم نمیتواند دارا تعدد مقوله باشه، و ما از راه تعدد قوله میخواییم قائله به جواز اجتماع امر و نهی بشویم. مایت معتبره. و قید سومی هم در کار هست. قید سومی اون این است که ما گفتیم در ماده اجتماع تعدد معقوله شرطه، که نه شما ممکنه به شما دارید مثل این که تناقض صدر و ذیل برا ما درست میکنید. از یک طرف میگید ماده اجتماع و از طرف دیگه میگید دو تا معقوله باید در کار باشه. خب دو تا معقوله که قابل اجتماع نیستن، قابل اتحاد نیستن، پس چه شده هم ماده اجتماع باید در کار باشه و هم تعدد در کار باشه؟ ایشون در جواب اینطور که می فرمایند که در ماده اجتماع ترکیب بین مقولتین باید ترکیب انضمامی باشه، نه ترکیب اتحادی. ما دو جور ترکیب می توانیم داشته باشیم. یک ترکیب، ترکیب انضمامیه. معنای ترکیب انضمامی این دو جزء مرکب هر کدوم اصلالشون محفوظه، عنوانشون محفوظه، ماهیت خودشون رو از دست ندادن، فقط یک اتصال و اجتاع و انضمامی با هم پیدا کردن. اما هر جزئی این مرکب عنوان مقولی خودش و واقعیت محفوظ، مثل صلات در دار قصبی که صلات از یک مقوله است و قصب از مقوله دیگر، و ارتباط بین این دوتا و ترکیب بین این دوتا کیفیتی نیست که صلات از حیثیت صلاتی خودش و استقلال صلاتی خودش دست برداشته باشه، و یا قصب از حیثیت قصبی و از استقلال اسما که تعبیر به ماده اجتماع می کنیم. یعنی اینجا یه جاییست که این دوتا کنار هم نشستند و با هم جمع شدند، نه اینکه هر کدام حیثیت خودشون رو از دست داده باشند. ترکیب اتحادی معناش این است که اجزاء مرکب اون استقلال خودشون رو از می دهند، حیثیت و عنوان خودشون رو از دست می دهند، و یک مطلب سومی که انه تحقق پیدا می کنه دیگه برای اجزا استقلالی وجود نداره. ایشون می فرماید که در مسئله اجتماع امر و نهی ما باید این شرط رو بکنیم که این دو عنوانی که بینشون عموم و خصوص من وجه، در ماده اجتماع ترکیبشون ترکیب انضمامی باشه تا تعدد مقوله محفوظ بمانه. اما اگر ترکیبشون بهتر به اتحادی شد، این از محل بحث خارجه. اون وقت در همین مسئله قصب ایشون مثال میزنه، میفرماید صلات در دار قصبی که خب مثال معروف درستم هست، ترکیب در ماده اجتماعش ترکیب انزما نه ترکیب اتحادی. اما یه مثال دیگری در همین رابطه میتونیم ما ذکر بکنیم که ابتداءً به نظر میاد که اونم مثل صلات در دار قصبیه، اما او خارج از محل نزاعه. و اون اینه که اگر فرض کنیم مولا بگوید اشرب الماء و از اون طرفم بگوید لا تقصب، اینجا بالماء و لا تقصب دو تا مثال پیدا میکنه. یه مثالش مثل صلات در دار قصبی محل باز، و اون این است که این آدبر تو خانه قصبی شرب ماء بکنه. شرب ماء در خانه قصبی مثل صلات در دار قصبی محل بحث، داخل در محل نزاع. اما اگر این اشرب الماء و لا تقصب بخواهن جوری ماده اجتماع پیدا کنه که برود یه مایی که خود اون ما قصبیه اون ما قصبی رو شرب بکنه، اینجام خب ابتداعاً به نظر میه هم با اشرب الما از یک طرف موافقت شده، هم با لا تقصب از یک جهت مخالفت شده. کسی اگر در مقابل اشرب الماء و لا تقصب رفت یک آب قصبی را شرب کرد، در حقیقت مثل همون صلات در دار قصبی ابتداءً به نظر میرسه، لکن ایشون میگن این از محل ازا بیرونه. چرا؟ برای اینکه شرب ماء قصبی ترکیب متعلقین در اینجا ترکیب اتحادیه، همین رو که داره شرب میکند یکون و مقصوبن، نفس و هازل مشروب یتصف و به انه مقصوبان. میفرماید اینجا ترکیب اتحادیه، یعنی اینجا نمیتونیم حیثیت قصب را جداگانه و حیثیت شرب الماء را جداگانه فرض بکنیم و ترکیب بین اینها رو یک ترکیب انزمامی قائل بشیم، نه چون ترکیب اتحادیه لذا شرب الماء المقصوب از محل خارجه، اما شرب الماء فی المکان المقصوب که ماءش ماء مباح باشه، شرب در مکان مقصود واقع شده باشه، این داخل در محل نزاعه. این خلاصه و در عین حال توضیح بیان مرحوم محقق نائینیه، تا ببینیم این بیان چه مقدار قابل قبوله و چه مقدار قابل رد انشاءالله.